در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام علیکم آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان، کوچکترا و بزرگترا، شمایی که الان به صورت زنده برنامه را از شبکه 3 سیما میبینید یا بازپخشش رو از شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولت و یا صدای برنامه رو شامگاه که بگم بهتره بگم اوائل شب حدود 6:50 بعد از ظهر از رادیو معارف گوش میکنید. خیلی خدا رو شاکرم به خاطر اینکه عمرمون انقدر طولانی شد تا یه بار دیگه اینجا خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه رو تقدیم شما بکنیم. یه سلامم ویژه و خاص عرض میکنم محضر تک تک شماهایی که اهل استان فارسید، هر جا که زندگی میکنید، چون این هفته رویداد ملی ایران جان به فارس ایران میپردازه. بفرمایید، حتما میدونید از شنبه پیش خدمت حاج آقای عابدینی هستیم. روزهای شنبه سعادت و توفیق پیدا کردیم، الانم محضر حاج آقا هستم. شما هم بفرمایید. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خدای سبحان توفیق بده که دوباره در خدمت مردم باشیم و سلام و عرض ادب داریم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم آقا و عرض میکنم که طبق اون چیزی که تو صحبت‌های غیر رسمی فرمودید و اینها، قرار ما رو پیوند بدید با فصل قبلی حضورتون تو برنامه سمت خدا. دیگه حالا شروع، بسم الله با شما و
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان عرض قلوب ما رو به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بکند و این اطاعت ما رو نسبت به حضرتش دائمی قرار بدهد و تمتعه فیها طویلا انشاءالله. بازم خیلی خوشحالیم که در محضر مردم عزیزمون هستیم و در برنامه سمت خدا که عرض کردیم با اخلاص مجریان و کارشناسان و تهیه کنندگان و دستندرکاران و مسئولین برنامه، الحمدلله یک اخلاص متراکمی درش ایجاد شده تا یک اعتماد متقابلی از طرف مردم هم نسبت به این برنامه ایجاد شده که یه برنامه‌ای می‌بینند که دلها رو به سمت خدا می‌برد و مردم اظهار خرسندی دارند که یه برنامه خوبی است که سالیانی است. الحمدلله ما هم خوشحالیم که ما رو پذیرفتن در این جمع باشیم و بتونیم انشالله کلماتی بر زبانمون جاری بشود که خدای سبحان راضی باشد و برای مردم نافع باشد
به امید خدا.
ما در سالیانی که در محضر برنامه سمت خدا بودیم، سیره تربیتی انبیا رو از قرآن ذکر می کردیم. محورمون قرآن بود و این سیره تربیتی که حدوداً 1/3 قرآن در مورد انبیاس رو از قرآن ذکر میکردیم که گره زدن قرآن با سیره انبیا با امروز ما رو تو این سالیانی داشتیم. امروز برای این که انشالله اون تلیعه بحثمون گرمی قرآن رو و ارتباط با قرآن رو داشته باشیم، ابتدا چند نکته در رابطه با قرآن داریم انشالله و بتونیم انسمون رو بیشتر بکنیم. یکی از نکاتی که من به عنوان ذکر میدونم این رو و لازم میدونم انسان برای خودش شاید شده هر روز اگر تکرار بکند جا داره تا انسش با قرآن بیشتر بشه، این است که قرآن یک کتاب زنده است، حی است. تعبیری که در قرآن کریم هست این است: الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. خدایی که حی قیوم است این کتاب رو نازل کرده. خب اگر باورمون این شد که قرآن زنده است، نوع مراقبه و ارتباطی که ما با قرآن پیدا میکنیم خیلی متفاوت میشه. یعنی من احساس بکنم الان میخوام برم در محضر یه حقیقت زنده ای که این حقیقت زنده علاوه بر این که زنده است، حکیم است، قرآن حکیم است، قرآن کریم است، قرآن مجید است و الفاظی که خدای سبحان برای توصیف این قرآن به کار برده. خب اگر این باور باشد، میدونید من اگر میخواستم به محضر امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف برسم، به من بگن یه وقتی دادن شما رو دعوت کردن و حضرت خواسته برید خدمتشون، چقدر خرسند میشد انسان و چقدر انسان به خودش میخواست ببالد و برسد که میخواد به محضر امامش برسد
و چجوری مشرف
که چگونه آدابی رو رعایت بکند در اونجا، قبلش، بعدش، هینش چگونه باشد که بهترین استفاده رو بکند. خب اگر باور کردیم که قرآن یک کتاب زنده است که در روایت آمده که قرآن حی است، حیی است که در به عنوان تعبیر حی است که لایموت است، حی لایموت است به عنوان تعبیر روایی، خب این نگاه به دنبالش هم این باشد که وحی الهی، اینا رو به اصطلاح از دوستان تقاضا میکنم با دقت جمله به جمله هر کدام نازله معارفی است. بله. که ما داریم خلاصش میکنیم در گفتگو برای دوستان. اون وقت این کتاب حی زنده زیباییش این است که به دوران سابق منحصر نشده، وحی ادامه دارد به این گونه که خدای سبحان که قرآن رو بر قلب مقدس پیغمبر نزل علی قلبک بود و از قلب مقدس پیغمبر بر زبان مطهر ایشون جاری شده و از زبان ایشون تا گوش ما ادامه پیدا کرده یا چشم ما دیده، هنوز ادامه وحی است. یعنی این که به گوش ما برسد، بلاغ صورت بگیرد یا به چشم ما بخورد و ما ببینیم، این ادامه وحی است که حفظ قرآن که فرمودن که ما حفظش میکنیم و ما حافظ قرآن هستیم. بله. تا گوش مخاطب و چشم مخاطب در همه زمان ها. اگر این رو باور کردیم که قرآن زنده است و ادامه وحی است هنوز، یعنی خدای سبحان کلامش هنوز ادامه دارد تا به گوش ما برسد، اونم نه یه بار. اگر من الان خوندم، دوباره بعدن خوندم، ساعتی بعد دوباره خوندم، میگه این غز جدید است، کهنه نمیشود. یجری مجرا الشمس است، مثل خورشید که هر روز طلوع دارد، در هر وجودی هر روز این ظهوری دارد. غیر از اون که برای هر کسی جدید است، برای شخص هم هر باری که میخواند جدید است. این نگاهی که آدم اگر به قرآن بکند، اون موقع ارتباط ما با قرآن زنده، با قرآنی که ادامه وحی از هنوز و محافظین رصدش میکنن تا به گوش ما برسد، جن و کسانی که استراق سم میکنن از او در حقیقت ترد میشون تا به گوش ما برسد. ببینید اینا خیلی جالب میشه. بله. یعنی ارتباط رو خیلی قوی تر میکنن.
آقا من یه استفاده دیگه بکنم، اگر صحیح هست تایید کنید، اگر نه اصلاح کنید. وقتی حساب و کتاب و سر و کار من با یک وجود حیه، با یک موجود زنده است، طبیعتاً سمیع و بصیر و تکلم میکنه. بله. با من دیگه.
بله، دنبالش همین است که ما وقتی که این حقیقت حی رو که به ما با این نگاهی که وحی است میرسد، قدرت تخاطب با موجود زنده در کار است. یعنی اگر ما با یه انسانی گفتگو میکنیم، من از او سوالی میکنم، او تو دایره سوال من با من حرف میزنه، نه اینکه من یه چیزی بخوام او یه چیز دیگری بگه که ربطی به کار من نداشته باشد. از موجود حی این بر نمیاد، میگن حکیم نیست، حکیم اون است که اون دایره تخاطب رو رعایت میکند و مطابق او حرف میزند. اگر هم سوال غلط بوده اصلاح سوال رو میکند، نه بی ربط با سوال جواب بدهد. لذا اگر ما نگاهمون به قرآن، زنده بودن قرآن، حکمت الهی و حکیم بودن قرآن و قدرت تخاطب ما با قرآن باشد، یعنی من حاجاتم رو، اون نیازهام رو، طلبهام رو، ارتباطم رو با قرآن باز که می کنم، از هر جای قرآن ارتباط برقرار می شود با این موجود حی و او با من گفتگو می کند و من از او تقاضا می کنم و این در دایره وجود من تخاطب صورت می گیرد. اینم یه نکته مهم است. نکته دیگر این است که اگر اینها رو به ترتیب باور کردیم، چون قرآن از ناحیه مطلق وجود که خدای سبحان است، که کلام خدای سبحان است، که هیچ حدی نخورده نازل شده برای ما، ما حدود داریم، محدودیت داریم، همون جوری که در خود قرآن هم میفرمون که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، که این انزل من السماء ماء قرآن است، که قرآن کریم است که از جانب اطلاق نازل شده، یعنی هیچ حدی ندارد، هیچ محدودیتی ندارد، از مرتبه بی حدی این داره خبر میدهد، اخبار از اون از اونجاست. اما ما چون چشم و گوشمون، قلبمون، دلمون محدودیت های ادراک داریم، در چارچوب روزنه خودمون و فهم خودمون از او میتونیم بهره ببریم. اما اگر این رو فهمیدیم که او اطلاق دارد و ما محدود میفهمیم، یک طور برقرار رابطه میشه، میگم من اینقدر میفهمم اما او از این بالاتر است، راه رو باز میذارم. اما اگه یه موقعی من محدودیتم رو، حد خودم رو به او سرایت دادم، بگم این را میگوید قرآن، این را میگوید، یعنی انحصار میدم، بله این رو هم میگه که من الان نیاز دارم، اما فقط این رو میگه. اگر حد زدم، من مثالی بزنم جالبه که
بله،
وقتی که هاجر سلام الله علیها و اسماعیل سلام الله علیه رو ابراهیم خلیل سلام الله علیه گذاشت توی در حقیقت اون سرزمین غیر ذی زرع حجاز، در به تعبیر قرآن به وادن غیر ذی زرع حجاز که قابل زراعت نبود، نه بایر بود، اصلا قابل زراعت نبود، اونجا گذاشت و برگشت. خب اون جریان گشتن برای آب و صفا و مروه و رفتن و بعد آب از زیر پای اسماعیل
جوشیدن،
وقتی هاجر آمد دید این آب داره تو این بیابانی که قطره آب نعمت و غنیمته، اینجا آب داره جاری شده، دور این رو حصاری چین، سنگ چین کرد که این آب هدر نره به تعبیر ما. بعد اونجا امام صادق علیه السلام روایتی دارد، میفرماید که اگر هاجر سلام الله علیها دور این آب رو حصار نچیده بود، این آب تا روز قیامت، تا آخر الزمان هم نبع و جوشش داشت و هم جریان داشت. ولی چون جلوی جریانش رو گرفت با این حصر کردن، جوشش دارد ولی جریان ندارد. کی حد زد؟ یعنی خودمون. از اون طرف اطلاقی، ببینید مدل اطلاقی اجابت شدن رو عرض خواستم بکنم که تو به اصطلاح نگاه ما، یا مثلا مرحوم علامه طباطبایی زیبا میفرماید که ان العطیه علی قدر النیه، ذیل بیانی که ایشون دارن، میفرمایند که ما نیت هامون محدوده، اجابت خدا مطابق نیت های ماست. اگر نیت هامون رو طوری کردیم که با اینکه نیازمون محدوده، طلبمون محدوده، حاجاتمون محدوده، خواستیم اما باور داشتیم که بالاتر از اینم هست، اجابت خدا در حد خداست، گرفتن ما در حد ماست، اگر این باور رو کردیم ما محدود میگیریم اما اون اجابت نامتناهی است. اگر این باور رو کردیم، اون موقع اونقدی که میگیریم رو حد نمیزنیم به اونی که نازل شده، میگیم خدای ما اینقدر رو الان نیاز داشتیم، اما طلبمون مطابق اون چیزیست که نامتناهیه، وقت این رابطه برقرار میماند. ببینید ما تو نماز دائما در سجده و در رکوع میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، تسبیح میکنیم خدا رو از حمدمون، یعنی حمد یعنی معرفت، شناخت خدا رو میگیم خدای ما تو رو شناختیم، حمد الهی این است، داریم حمدت میکنیم. تسبیح یعنی از این حمد خدا رو تسبیح میکنم، یعنی هم در حد منه نه در حد خدا. سبحان الله اما یصفون الا عباد مخلصش، فقط حمد عباد مخلص مطابق اون چیزیست که خداست، چون اونم عباد مخلص هم چیزی دیگه خودشون ندارن، یعنی شدن بلنگوی خدا، فانی شدن. خب این بیان رو برای چی کردم؟ آیات قرآن کریم همش از مرتبه اطلاقه، از اون مرتبه بی حدیست نازل شده، لذا به هر کسی که میرسه مطابق وجود این اجابت او رو به دنبال دارد. یعنی اینجوری نیستش که یه اجابت برای همه باشد، حتی برای مراتب متفاوت من که با قرآن رابطه برقرار میکنم هر باری مطابق نیاز من اجابتی دارد. اگر من ظرفیتم بالاتر آمده اجابت بعدی بالاتر است وقتی با این آیه مرتبط میشه،
او رو درک میکنم
اون مرتبه. اگه پایینتر آمده باشد در اثر کوچک شدنم کمتر رو ادراک میکنم. اگر این باور نسبت به قرآن صورت بگیرد، اون موقع انسان در محضر این عظمت اطلاقی حد خودش رو بر او ساری نمی کند، جاری نمی کند، نمی زند، او رو محدود نمی کند، فکر نمی کند که همین قده. اینم یه نکته دیگری است که انسان وقتی با قرآن رابطه برقرار می کند جا رو باز بگذاره که خدای سبحان اطلاقی صحبت کرده مطابق خودش که اطلاق است، و این قدری که ما میفهمیم در حد مثل که یه کلامی رو یه کسی حکیمی میگه یه بچه‌م داره گوش میکنه.
بله
اون بچه‌م در حد صوت این ممکنه از این استفاده بکنه، در حد همین تنین و صدا و
در همین نداشته باشه،
اما یه آدم بسیار قوی هم در حد اوج او همین کلام رو استفاده این توی کلام بشریش. حالا ببینید کلام اطلاقیش با این نگاه چقدر مراقبه انسان نسبت به قرآن کریم متفاوت میشه. اینم یه نکته است. که نکته دیگر این است که ما هر چقدر به سمت پیاده شدن قرآن جلو بریم ظهور نزدیکتر می شود، یعنی هر چقدر قرآن در زندگی ها بیشتر مطرح بشه، زندگی ها قرآنی تر بشود، بشاراتی که به ما دادن این است که در روز ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نتقبه به قرآن ناطق است و صدقه القرآن، یعنی حرف که میزند حضرت قرآن او رو تصدیق میکند دائما، یعنی تصدیق قرآن نسبت به نطق حضرت دائمی است، قرآن مطرح است، مردم قرآن لذا دارد. حتی پیرزنی که در مثلا دورترین نقطه است تو پستوی خانش، اون هم نسبت به قرآن داره در حقیقت یاد میگیرد و میفهمد و این نسبت با قرآن پیدا کرده. اگر این نگاه رو که هر چقدر در زندگی ها قرآن بهتر و بیشتر مطرح بشه، تو سبک زندگی ما آیات قرآن مطرح باشد، زندگی با آیه ها که حالا شروع کردن دو سالی هست شروع کردن، این زندگی با آیه ها کم کم به سبک زندگی با قرآن، سبک قرآنی زندگی کردن و زیستن شکل بگیرد، هر چقدر باشه این تعجیل در فرج است، یعنی انس با قرآن، فرهنگ قرآنی حال مردم رو به گونه ای می کند که اون طلب امام زمان شدید می شود. چرا؟ چون که خود قرآن حقیقتش متحده با امام است.
بله.
در رابطه با این روایت شریف که از آیت الله بهجت بارها این رو می‌فرمودند و خیلی ذوق می‌کردند به بیان این روایت شریف، که این روایت شریف انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، ایشون می‌فرمودند این سرشی است. چرا سرشی است؟ می‌فرمودند علتش این است که اگر این ثقلین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، امکان جدایی ندارن. ایشون میگن نه لا یفترقا، لن یفترقا، امکان جدایی ندارن، حتی نه جدا نیستن، امکان جدایی ندارن. لن یفترقا، خب در دورانی که غیبت امام باشد آدرس دادن به ما که کجا دنبال امام بگردید. لذا کسی که این روایت متواتری که شیعه و سنی هر دو نقل کردن رو باور داشته باشد نسبت به قرآن، یقین کند که این روایت تعارف نیست، داره راه نشون میده، یک نگاه راه بردی برای ما داره ایجاد میکند که اگر این شما رجوع به قرآن بکنید به امام رجوع کردید، به امام رجوع بکنید به قرآن رجوع کردید، این دوتا متحدن، جدا شدنی نیستن. پس اگر دست ما به امام زمانمون به ظاهر نمیرسد و کوتاه هست،
بریم محضر قرآن.
پس در محضر قرآن با این نگاه که امام اینجاست، با این منظر، با این مراقبه که وقتی میخواییم خدمت قرآن برسیم در رابطه با قرآن احساس بکنیم در محضر اماممونم هستیم، خب ببینید چه مراقبه ای انسان تو این حالت براش ایجاد میشود که بداند الان داره میره به خدمت امامش. وقتی میره خدمت امامش و گفتگو با امامش رو داره تو قرآن، اون موقع یه نگاه دیگر زیبای دیگر ایجاد میشود که قرآن برای ما خیلی کریم، خیلی مجید، خیلی عزیز میشود. یعنی واقعا انسان مشتاق می شود. و اگر می بینیم که بعضی از بزرگان مثلا مثل امام در روز چند بار قرآن داشتن، قرآن خواندن، اونم نه این که هر موقع مثلا وقتشون آزاد شد برن قرآن بخونن، وقت خوندن قرآنشون معلوم بود، کارهای دیگرشون رو با خوندن قرآن تنظیم می کردن. یعنی می گفتن مثلا قبل از قرآن، بعد از قرآن، ساعت قرآن مثل وقت نماز معلوم بود که چه ساعتی چه وقتی داره، نه ما مثل ما که دلمون میخواد قرآن بخونیم اما کارامون رو انجام میدیم، هر موقع دیدیم یه وقتی پیدا کردیم یه وقتی شد قرآنم مثلا بخوایم بخونیم. این خیلی
مهمه. این نکته میخوام برگردید کم عقب. من دریافت درستی داشته باشم، میتونست امثال حضرت امام رضوان الله علیه و بقیه بزرگانی که شنیده ایم میتونستن یه زمانی رو بگذارن موسع، مثلا 3 ساعت بشینن 10 جز قرآن رو تلاوت بفرمایند، ولی اینطور این کار رو نمی کردن. 2 جز بخوانیم یه فاصله ای زمانی دیگه، درسته؟
بله. یعنی این مکرر به محضر رسیدن و مراقبه داشتن، مثل نمازی که 5 نوبت در روز قرار داده شده، مکرر آمدن انسان رو موحد می کند. برای انسان مثل بچه‌ای که باید بهش هی تلقین بکنن یه به اصطلاح کلامی رو تا یاد بگیره بگه، زبان انسان باز می‌شود. خب اینم یه نکته بود که قرآن با امام متحد است. حالا این نکته خیلی روایات زیادی دارد که باب وسیعی است، اگر یه موقع شد انشاءالله جلسه بعدی راجع به این و نسبتش با انبیا با روایاتش بیشتر در محضرش خواهیم بود انشاءالله. پس با این نگاه ما می‌خوایم به محضر قرآن زنده‌ای که متحد با اماممونه، به محضر اماممون هم برسیم. و وقتی محضر امام رو به عنوان حی میبینیم، گفتگو و رابطه زنده شکل میگیره، تخاطب شکل میگیرد، به مقدار باور این رابطه محقق میشود. اون وقت به ما گفتن که ابتدا از محکمات شروع کنید، همون جوری که خدای سبحان در قرآن میفرماید که منه آیات محکمات و اخر متشابهات. بله. که اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونها در حقیقت دنبال متشابهات میره. پس برای اینکه زبان قرآن برای ما باز بشه و ما محرم بشیم به قرآن، چون قرآن محرم شدن رو میخواد، با نامحرمان سخن نمیگه، لذا با نامحرمان ساکته. حالا نامحرم کیه؟ آیا غیر مؤمن نامحرمه؟ میگه نه، غیر مؤمن هم اگر زبان فطرتش باز باشد، فطرتش رو به اصطلاح خاموش نکرده باشد، یعنی به پلیدی ها آراسته نشده باشد، به پلیدی ها به اصطلاح کدورت پیدا نکرده باشد، این کدورت نداشته باشد، حتی کافر باشد، حتی غیر مؤمن باشد، قرآن دایره تخاطبش هدن للناس است، هدایت برای همه است، با زبان فطرت با همه ارتباط برقرار میکند و زبان فطرت زبان همگانی است، همه دارن، هیچ کسی نیست که این زبان رو نداشته باشد. پس دایره ارتباط قرآن با همه است، همه رو دنبالشون هست، نه فقط مؤمنین. بله، هدن للمتقین هم ویژه است.
بله.
هدن للمتقین هم هست.
بله.
در حقیقت این که برای متقی هدایتگر است بالاتر میبرش، اما از کجا شروع میکنه؟ از هدن لناس شروع میکند، از عموم مردم آغاز میکند. پس مخاطب قرآن همه مردم و انسان ها هستند. محدودش نکنیم فقط به مؤمنین، اما مؤمنین مخاطب ویژه هستند. چنانچه ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و آمدن انبیا همشون مخاطبشون همه مردم بودن، مردم رو میخواستن ببرن بالا. درست امام زمان میخواد همه رو متعالی کنن، بله، هر کسی خودش رو از این دور کرد جدا شد، اختیارن خلاص راهش رو جدا خب او جدا شده، اما اونها جدا نمیکنند. تعبیر خیلی زیباییست در قرآن، لیمیز الله الخبیث من الطیب، نمیفرماد لیمیز الله الطیب من الخبیث،
یعنی بدا ردی و سوا
میکنه،
یعنی
اونی که خبیثه جدا میشه.
به قول آقا ببخشید گفتش که لخود پاک میکنیم لوبیا تمیز میکنیم، ما اون چیزایی به درد نخور رو برمیداریم از توش.
یعنی این نگاه که لیمیز الله الخبیث من الطیب خیلی بشارته.
جالبه.
الخبیث جدا میشه، یعنی کسی که خباثتش ثابت شد او جدا میشه. پس اصل در چی هستش؟ اصل در این است که حتی کسی که شک در خباثتش هست میماند، شک در خباثتش میماند. کی جدا میشه فقط؟
الخبیث.
الخبیث اون که خباثتش ثابت شده. پس بقیه میمانند تو دایره ارتباطی مؤمنین و قرآن و اون دایره طریقت طیب. لیمیز الله الخبیث من الطیب. بعد دنبالش میفرماید که خبیث رو بعضیش رو بر بعضی قرار میدن تا فیرکمه، تا در حقیقت همشون یک جا به صورت محوزت خباثت، محض خباثت در بیان. این از این طرفه. البته ایمان رو هم خدا به سمت محض ایمان حرکت میدهد که اونجا هم ایمان ها با هم متراکم می شود تا به محض، اما دامنه های ایمان ملحق به اون ایمان محض هستن، یعنی دامنه های ایمان ملحق به ایمان محضن. اینجوری نیست که کسی که ایمان محض بغیر برزن دور، نه، بقیه ملحقن بهش، که خیلی زیباست.
یه نسبت کمی هم حتی اگر
نسبت. لذا تعبیر در روایت این است که اگر کسی ذره ای از ایمان در وجودش باشد بالاخره نجات پیدا می کند. علتش هم این است که خیلی زیباست در بعضی جاها بزرگان ذکر کردن، مثل خواجه نصیر طوسی میفرماید که علتش این است که اگر شقاوت بعد از اینکه آدم از اینجا میره، کارهای بد، بدیها، معاصی از اینجا که میره، اگه ذاتی نشده باشه، یعنی ذاتش خبیث نشده باشه ولی اعمال بد داشته باشه، یه به اصطلاح فشارهای، سختیهای، عقابهای براش تو مواقف مختلف هست، اینا هی ضعیف میشه، هی طاهر تطهیر میشه، ازش تطهیر میشود، تا جایی که چون امدادم نمیشه دیگه، عمل جدید نیست. بله. عمل جدید بدی میتونست امدادش کنه قویش، عمل نیست. جدیدم نیست، باعث میشه اینم با این فشارها و سختیها که پیش میاد کم کم اون ذره ایمان باقی میماند، چون مطابق فطرته. ولی این به اصطلاح کوههای از بدی به شرطی که ذاتی نشده باشد کم کم ضعیف میشه، خرد میشود، دفع میشود، جدا میشود. اون ذره ایمان بالاخره اینو نجات میده. خب اینم نگاه قرآنی که کی میتونه با قرآن رابطه برقرار کند؟ همه میتونن، به شرطی که الخبیث نشده باشه. بله، اونجا میفرماید که خدای سبحان نازل کرده قرآن رو برای همه. این خیلی آیه شریفه، آیه زیبایی است، اگر خلاصه آیه رو پیدا بکنم که
من الهدى والفرقان،
نه اون آیه شریفه که میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا، صدرش که در حقیقت خدای سبحان این رو نازل کرده برای همه، اما خلاصه برای کافر و بر ظالم همین این قرآن میشه خسارت. شفاء برای همه است، شفاء است، هدایت است برای همه، اما برای کافر همین قرآنی که نور است و شفاء است، برای کافر میشه چی؟ میشه خسارت.
و ننزل من القرآن
ما هو شفاء و رحمه
للمؤمنین
ولا یزید الظالمین الا خسارا. خیلی زیباست. یعنی اگر معده‌ای مسموم شده باشد، غذای خوب هم الان نباید به این معده داد، چون تا غذای خوب بدی به این معده که مسموم شده، تا تبدیلش میکنه به سم.
بله.
چون معده مسمومه الان، لذا معده ظالم مسموم شده و قرآن که نور است تو این معده قرار میگیره تبدیل به ظلم میشه، خسارت میشود. پس قرآن فراگیری دارد نسبت به همه، همه رو دعوت کرده، مگر کسی خودش رو به مرتبه‌ای رسانده باشد که الخبیث شده باشد. پس هممون میتونیم از قرآن بهره بگیریم. او وقت اگر تعبیری که پیغمبر دارد در بعضی از آیات این است که وقتی بعضی از آیات نازل می شد، پیغمبر اکرم خیلی زیباست که می پرسید که با من چی کار داره این آیه. وقتی این آیه نازل شد که خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، از جبریل پرسید این آیه الان مقصودش با من چیه، چی کار داشت با من که این آیه نازل شد. بعد اونجا جبریل از خدای سبحان سوال میکند، پاسخ میآورد که تعفو عن من ظلمک و تؤتی من حرمک و سل من قطعک. یعنی این که خذ العف، عف رو معنا میکنه با تو چی کار داره، یعنی اگر کسی به تو ظلم کرد تو ببخشش، اگر کسی با تو در حقیقت محرومت کرد و بخل به خرج داد، تو تؤتی من حرمک، که کسی که محروم کرد تو رو، و همچنین سل من قطعه، کسی که از تو جدا شد تو رهاش نکن، تو هم خلاصه نگو. اومدن پیش امام صادق علیه السلام گفتن آقا یا پیغمبر اکرم، هر دو نقل شده که مثلا فامیل من از من بریدن، منم میخوام دیگه. گفت خب تو هم میشی مثل اونها. گفت بعد چیکار کنم؟ گفت تو قطع نکن، تو حق نداری قطع بکنی، با اینکه اونا قطع کردن یه طرف ادامه بده تا جایی که دیگه هیچ امکان ارتباط نمانده باشد. خب این نگاهی که آیه نازل، آیه را آدم میبیند، میرسه بگه با من چی کار داره این آیه. سنت پیغمبر، پیغمبر اکرم است که اون خوتببه قرآنه، که مخاطب قرآنه، حقیقتا در اون ظرف قرآن نازل شده، همه حقایقش برای او آشناس و معلوم است. اما با این حال سوال میکند که این آیه با من چی کار داره بالخصوص.
این میشه تدبر دیگه،
این نحوه‌ای از ارتباط مصداقی میشه که هر آیه رو من خوندم احساس بکنم که خب الان این آیه با من چی کار داره، به من چه ربطی میتونه. ممکنه که بسیاری از آیات تو ابتدا برای انسان روشن نباشه، اما بعضیشو بفهمد
ولو در سطح پایینی از
حتی در سطح پایین اولی. میگه از اینجا شروع کن، نقطه آغاز محرم شدن به قرآن از اینجاست که آدم وقتی همون رو فهمید بگه پس فهمیدم با من این کارو داشت. ببین چطور ما استخاره میکنیم، میگیم قرآن به ما میگه. خود همین استخاره کردن به قرآن در حد معقولش که مرسوم انجام میشه یه امر زیباییست، یعنی قرآن الان رو داره میبینه، حی است، میتونه به من راهو نشون بده. اینجور نیستش که میه، قرآن حی است، داره به من راه همین الان نشون میده، همین الان با مشکل من میتونه راه به من نشون. خب اگر این باور نسبت به استخاره هست، نسبت به خود معرفت آیات اعظم از این است.
طریقه اولا، یکی از بزرگان فرموده بودن که من قرآن رو بارها و بارها تلاوت میکنم بله. و هر بار دریافت تازه
بله.
من با عقل ناچیز خودم میگفتم خب یعنی چی مثلا هر بار، قصه اینه پس
اون حقیقت سطح... نامتناهی هرچی ما میایم بالاتر ما پرده برامون کنار میره، نه اون آشکار. اون آشکار هست، زیباییش این است که از ابتدا اون آشکاره. و کشفنا انک غطاءک، از تو پرده ها یکی یکی کنار میره، هر پرده که کنار میره با یه فضای دیگری از قرآن انسان ارتباط، او متجلیه. اون وقت تو این مسئله هم انبیای الهی با این نگاه که تعبیر این است که انبیا با اون کتابی که براشون نازل شد متحد بودن، لذا پیغمبر اکرم ظرف قرآن است، اهل بیت علیهم السلام ظرف قرآن است، لذا بروز و ظهور قرآن تو وجود مبارک اونها قطعی است، لذا اتحاد محقق می شود. اون وقت تو این نگاه هر چقدر ما محرمیتمون به قرآن بیشتر بشه، به سمت اطلاق داریم حرکت میکنیم. او وقت امامم چون متحد با اونه، امام متحد با قرآن، به سمت امام داریم حرکت میکنیم. جامعه ای که فرهنگ قرآنی توش رواج پیدا کنه به سمت ظهور داره حرکت میکند، یعنی تلق به اصطلاح طلب ظهور در اون جامعه محقق میشود. پس اگر ما ظهور رو میخوایم، نه فقط بنشینیم بگیم که خدایا امام زمانو برسون، میگه باید قدم بردارید. قدم برداشتن بر این است که ما فرهنگ سازی تحقق قرآن رو داشته باشیم، ساختار سازی تحقق قرآن رو داشته، فرهنگ سازی رو مرتبه است، ساختار سازی یعنی بیایم تشکلاتی رو جریاناتی رو شکل بدیم تا نشون بده قرآن چجوری باید پیاده بشه تو ساختار، بعد بیایم نیروهای قرآنی بسازیم، یعنی قاریان و حافظان و عاملان و ربیور قرآنی شکل بدیم که هرچی تو جامعه فرهنگ قرآنی ارتباط با قرآن شدیدتر بشود این جامعه به سمت ظهور حرکتش سریعتر، چون به سمت اطلاق داره میره، به سمت ظهور داره میره، چون جریان ظهور جریان اون حاکمیت اطلاقیه که وعده همه هستی بر رسیدن بر ظهور است که عالم با ظهور اون تجلی تام خدا توش محقق می شود. حالا خوب. اگر فرصت ابتداییمون تموم شده صبر کنیم، چون چند تا روایت هم میخواستم بخونم،
امیدوارم بتونیم بعد از این بخش خدمت شما باشیم، ولی سپاسگزارم آقا به خاطر این بحث عمیق و عنیق و چشمه‌ای که می جوشه پنجره هایی رو باز میکنید برای ما، برای نگاه بهتر به این کتاب مقدس نورانی، کتاب زندگی. خیلی سپاسگزارم ازتون. دو تا نکته و انشالله ادامه مسیر با شما سمت خدایی های عزیز و نازنین. نکته اول این که از همه الان بگم تا یادم نرفته، سعی میکنیم روزهای پیش رو هم یادآوری بکنیم. اونایی که روز چهارشنبه پیش رو در شیراز خواهید بود، چه زائر و مجاور و اهل استان فارس و اینها، ظهر چهارشنبه همین حوالی ساعت پخش برنامه انشاءالله توی حرم حضرت سید العظم آقا احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام شاه چراغ برنامه سمت خدا با حضور آقای نظافت عزیز خواهد بود و میزبانی برنامه هم به عهده نجم الدین شریعتی عزیزم. نکته دوم این که 18 هر ماه که میشه این قرار فرزندان قدیر رو ما با هم تجدید بکنیم. عده‌ای هستن که برای درمان ناباروری دوست دارن از یک جایی حمایتی بشن. ما اول دعا میکنیم تو این برنامه همیشه و بعد میگیم آقا یه تسهیلاتی میتونیم در خدمتتون قرار بدیم. این تسهیلات رو اگه کسی دوست داشته باشه بهره‌مند بشه، به سایت ما، به کانالای ما، صفحات ما نگاه بکنید، مخصوصا کانالمون در ایتا. و اگه شما دوست دارید یه مبلغی از 5000 تومان تا میلیاردها تومان کمک کنید به درمان زوجهای عزیزمون برای درمان ناباروری، لطفاً باز به سایت ما، به کانالای ما مراجعه بکنید. نهایتاً این که برای مشارکت عدد 18 رو به 20303 پیامک بفرمایید. الهی به حق قرآن کریم هر کی دوست داره پدر بشه خدا کمکش کنه، هر کی دوست داره دامنش سبز بشه و طعم مادری رو بچشه، الهی به حق این قرآن حی قیوم به قول حاج آقای آبدینی، به قول ایشون قرآن زنده، انشالله این اتفاق براش بیفته. خیلی متشکرم ازتون. 583 صفحه قرآن، آیات پایانی سوره نبع و آیات آغازین سوره نازعات با یه صلوات، موافق هستین؟ کیه بگه نه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعضی از شما ممکنه بگید که خب حالا این کانالی که هی میگید کجا ساخه، من چجوری پیداش کنم؟ کانالای ما تو پیام رسانهای ایرانی است و یه نمونه شو من بهتون میگم چجوری عضوش بشید. گوشیتون رو بردارید، به سرشماره 3015 عدد 8 رو ارسال بکنید، 3015 عدد 8 رو بهش بفرستید، عضو کانال میشوید. من یه کتاب دستمه، وقتش که رسید میخوام یکم بیشتر در موردش حرف بزنم. حاج آقای عابدینی با شما هستیم.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در رابطه با انس با قرآن داشتیم خیلی دامنه داره و نمیرسیم که الان ادامه‌شو بگیم. خدا رحمت از آیت الله بهجت، ایشون می‌فرمودن که انسان به قدری که به قرآن محبت پیدا کنه بهره پیدا ازش میبره. یعنی خود دوست داشتن قرآن، نفس دوست داشتن که آدم برمیداره میبوسه، به چشمش میکشه، در همراهش میگذاره، جوری برخورد میکنه که اظهار محبت نسبت به محبوبه. که تعبیر امام رحمت الله علیه همین است که قرآن نامه محبوب است و لذا وقتی انسان نامه محبوب رو نگه میداره همراهشه، با یه انسی با نامه محبوب برخورد میکنه، خطش هم دوست داره، ورقش هم دوست داره، جلدش هم دوست داره. من دو ست روایت رو اگر فرصت بشه، تا قدی که فرصت بشه، در یکی از این روایت ها که خیلی زیباست میفرماید که امیر مؤمنان در روز قیامت ندا میدن که هر کشاورزی، یعنی کسی که کاری کرده عملی انجام داده، گرفتار آفتی میشود جز آنان که در مزرعه قرآن کشتند، یعنی ارتباط با قرآن، اونایی که با قرآن ارتباط پیدا کردن، پس در زمین قرآن کشت کنید. فکونو من حرست القرآن، از کشاورزانی باشید که تو زمین قرآن اونجا دانه‌ها. که این خیلی زیباست که انس با قرآن و ارتباط با قرآن حرص و کاشتن است که این دانه نمو میکند. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من اعطاه الله القرآن، کسی که قرآن بهش داده شده، فرعا ان رجلا اعطی افضل مما اعطی، اگر فکر کنه یک کسی چیزی دیگه ای داره که بهتر از اون چیزی است که این داره، فقط سقر عظیما و عظم صغیرا، نفهمیده، اون کوچیکه رو بزرگ دیده و بزرگ و کوچیک دیده و این دستگاه محاسباتیش به هم ریخته و نتونسته در حقیقت درست برخورد بکنه. یه روایت زیبایی است که میفرماد باد از پیغمبر اکرم، القرآن افضل من کل شی، از همه چیز برتر است، کل شیء دون الله عز و جل. فمن وقر القرآن، کسی که قرآن رو به اصطلاح احترام کند، محبت کند، فقط وقر الله. و من لم یوقر القرآن، کسی که قرآن رو احترام خوب نکند، فقط استخف به حرمت الله، به خدا اهانت شده، اونجا خدا رو کوچک کرده. و حرمت القرآن علی الله که حرمت الوالد علی ولده، میگه نسبت خدا با قرآن مثل والد با فرزندشه، یعنی قرآن فرزند خداست. چقدر زیبا
جایگاه
قرم. یعنی آدم اگر میخواد احترام به خدا رو دوست داره، قرب به خدا رو، محبت به خدا رو اگر دوست داره، میگه این مثل فرزند خداست. لذا تعبیر روایت ها ما نمیخوایم از خودمون جعلی بکنیم. جامع الاخبار نقل کرده که حرمت الوالد علی ولده، چطور والد نسبت به ولدش احترام قائله، توجه می کند. لذا توجه به قرآن انسان رو پیش اون والد مکرم شده. یه روایت دیگر هستش که این روایت هم زیباست. یه کسی آمد پیش پیغمبر اکرم، رجلا جاء الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیعلمه القرآن، تا قرآن رو بهش تعلیم بده. فانتها الی قوله تعالی، حضرت داشت قرآن رو براش می خوند، به این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میگه تا این آیه رو شنید این کسی که آمده بود، فقال یکفینی هذا، یکفینی هذا،
بس همین کافیه،
معیار دستم آمد. و انصرف، بعد بلنش، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انصرف الرجل و هو فقیه. همین یه آیه رو فهمید، میزان به جوری دستش آمد که فقیه شد در زندگیه، در زندگی دیگه فهمید هر ذره خوبی یا بدی حساب و کتابی دارد. که اینجور خلاصه قرآن که بعد تو ادامه دارد که شخص گفت اینو که شنیدم دیگه چیز دیگری اگر نشنوم و ندانم این برای من بس هست.
آقا متشکرم،
سلام
هستم خدمتتون. البته خداحافظی نمی کنم، از دوستان عزیزم میخوام که بسته روی جلد کتابی که غریبه نیست با شما اهالی سمت خدا، احتمالاً قبلاً هم آشنا شده باشید، آداب انس با قرآن، که به قلم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عابدینی عزیز هست. آره این کتاب فرمودن حاج آقا که مسیر خیلی خوبیه برای آشنا شدن بیشتر با بحثی که داریم، یعنی اگر سوالی هست، نکته‌ای باشه، همینجا میتونیم دریافت بهتری داشته باشیم. و به نظر این کتاب رو هم بگذاریم تو چرخه کتاب‌هایی که سمت خدا کمک میکنه برای اینکه شما اونو دریافت بکنید. به کانال ما یک کلمه کتاب پیامک بکنید، دوستان راهنماییتون کنن که چجوری دریافتش کنید. حاج آقای عابدینی، من یه دعا میکنم و شما هم یه چند تا دعا. من دعا میکنم خدا سایه همه علما و بزرگان رو بر سر ما مستدام بداره، آمین. شما هم چند تا دعا بکنید.
انشالله قرآن که دارد که بزرگترین شفیع در روز قیامت هست، بعد از که همه شفاعت میکنن قرآن شفاعت میکند. انسمون با قرآن باعث بشه که شامل شفاعت قرآن ما هم بشویم. و انشالله قرآن کریم تو زندگی ما، تو تمام لحظات زندگی ما ورود پیدا بکنه، که زندگی ما از یه حالت محدود به نامتناهی خط بشه. انشالله خدای سبحان به برکت قرآن گرفتاری های مملکت ما رو و مهزت مقاومت رو، محور مقاومت رو، مسلمان ها رو در همه جهان انشالله به برکت قرآن و انس با قرآن همه اونها برطرف بشه. انشالله به حرمت این ولدی که والدش خدای سبحان است در اون روایت، خدا نظر لطف بکند به همه مسلمان ها، رابطه شون رو با قرآن بیش از گذشته قرار
الهی بدهد. آمین. سپاسگزارم آقا جای عابدینی و تا یه سلام دوباره در برنامه دیگر با شما خداحافظی
کنم.
از شما هم خیلی متشکرم، صبر و حوصله داشتید تا این لحظه. عمری باشه و سعادت. فردا با حاج آقای رفیعی انشالله خدمت شما میرسم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بلغ رسالاتك وصل على محمد كما احل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك صلى على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك صلى على محمد كما صدق بوعدك واشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب و وسترت به العيون وفرجت به الكروم وصل على محمد كما دفعت بالشغاء وكشفت به الغم وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما ضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت بالأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيت الطاهرين الأخيار وسلم